بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما الكهف والحسين مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف گفتیم که اعتراض یه تفاسیر مختلفی شده چند تاشو خوندیم ولی که تا دیگه مونده خیلی مختصر انشالله اینا رو بخونیم. یکی از جمله تفاسیر اعتراض تفسیری است که محقق خویی فرموده، محقق خویی سیدنا الاستاد فرموده یه تفسیری کرده گفت برای اعتراض که چی خوبیه، یعنی یکی از طرقشه اعتراض. خب میدونید اعتراض در علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجاز. و مقصود از اعتراض چیه؟ جریان عمومی که در همه جا ممکن باشه. عدم اعتراض نه، یعنی گاهی ممکنه گاهی ممکن. خب حالا ببینیم چجوری ایشون تفسیر فرموده. دقت بکنید به عبارتش مختصر و لب مطلب را میگیم که طولانی هم نباشه. اوضحه به ان من جاء الى بلدن، صفحه 134 میخواید، من جاء الى بلدن لا يعرف لغاته اذا تصدى اذا لا يعرف لغاتهم یا لغاتهم ادری. این جمع مؤنث سالم نیست، جمع مؤنث سالم خود این اصلش به کسره. و ما بتا و الف قد جمعا یکسر فی الجر و فی النصب معا کذا اولات و الذی اسما قد جعل فکه از رعات فی هذا ایضا قبه. قال ابن مالک احسنت کما یقول ابن مالک احتفظوا علی هذه الابیات. شیخ علی التفت لی اقول احتفظوا على هذه الابيات فانها سوف تنفعكم. وما بتا والف قد جمعا يكسر في الجر وفي النسب معا كذا اولات والذي اسما قد جعل كذرعات فيه ذا ايضا قبل. نعم. واوضحه بان من جاء الى بلد لا يعرف لغاتهم اذا تصدى لتعلم اللغه الرائجه في ذلك البلد يرى ان اهل البلد يطلقون لفظا ويريدون به معنى لكن لا يعلم. على گوش بکنید کم طولانی شد. خلاصه مطلب خیلی واضحه. ببینید ایشون میفرماید که مقصود از اعتراض اینطور ای معناش بکنیم هم خوبه. کسی میاد مثلا جاهل به لغتی وارد میشه توی شهر، میبینه یک کلمه ای را به یه معنایی به کار میبرند، نمیدوند که آیا این معنایی که به کار میبرند حقیقیه یا مجازیه. ملاحظه چیزایی میکنه که آیا اینا قرینه هستند نیستند. احتمال میره یه چیزایی مثلا یه چیزی قرینه باشه. خب اون وقت بعد اگر که یک وقتی دوباره نگاه میکنه میبینه استعمال شد اما اون چیز رو نبود و قرینه رو، و بنابراین بعد هی بررسی میکنه میبینه نه متقید نیستن به این چیزا، این خصوصیات، این قرائن، ما یحتمل قرینیه، فلهذا همیشه لفظ رو به اون معنا به کار میبرن چه اون چیزها باشه چه اون چیزها نباشه. وقت میفهم اون معنا معنای حقیقی. چرا؟ چون متکی به قرینه نیست. اما اگر چه یه چیزی را دید که این احتمال داد که قرینه باشه، بعد دید هر وقت استعمال میخواد بشه حتما اینه باید باشه، اگر این نبود استعمال نمیشه و استعمال غلطه. وقتی میفهمد پس این مجازی بود، و اتکاش به چه بود؟ به قرینه بود. چون این شأن مجازی است که احتیاج به قرینه داره، اما حقیقی خود احتیاج به قرینه نداره. از همین اعتراض، اعتراض یعنی استعمال بی قرینه، چه قرینه باشد چه نباشد. و بالاخره در معنای حقیقی هم ضرری نداره که قرینه باشه. مثلا رأیتو اسدن یفترس، یه قرینه یه بس. اما اگر یفترس نبود، باز اسد معنی حیوان مفترس نیست. چه بس چه قرینه باشه چه نباشه اثری نداره، باشه هم ضرر نداره، نباشه هم مضر نیست. همیشه میتواند لفظ به اون معنا به کار برود، چه این قرینه باشد چه نباشد، معلومه معنی حقیقیه که محتاج نیست به قرینه. اما اگر که دید نه، این چیزی که محتمل غیر این همیشه باید باشه، اگر یک وقتی نبود دیگه لفظ را در اون معنا نمیتونیم به کار ببریم. مثل چه؟ مثل استعمال اسد در رجل شجاع، و احتیاج به قرینه داره. باید بگه رأیتو اسدن یرمی، اگر این یرمی نبود اسد میتوانه به معنی رجل شجاع به کار بره؟ نه، چون که استعمال مجازی قطعا محتاج به قرینه است. و اون وقت میفهمد که چی؟ که این معنا مجازیه، یعنی رجل شجاع برای اسد مجازی است، اما برای حیوان مفترس حقیقی است. چطور این تفسیر؟ این هم بد نیست، خوبه، تفسیر خوبه. پس بنابراین اعتراض را اینطور معنا بکنیم که اگر معنی حقیقی این است که همیشه صحیح استعمال در اون چه قرینه باشد چه نباشد، اما اسم معنی مجازی اینطور نیست. هر وقت قرینه هست میشه لفظ درش به کار بود، هر وقت قرینه نبود نمیشه لفظ به کار بود، پس اعتراض نداره. این هم یک معنا برای اعتراض. بحث در مجاز مشهور نیست، تو مجاز مشهور قدما گفتن او اگر حقیقت شد به حد نقل رسید خودی خودش میشه حقیقت، حقیقت ثانویه. این کلمات قدما است. عرض کنم خدمت شما، این هم این مطلبی که ایشون فرمودن، تفسیر آخر للاعتراض. حالا یه تفسیر دیگه برای اعتراض، این تفسیر را ما عرض کردیم، تفسیر دیگریه. ولنا في تفسير الاعتراض وجه آخر يمكن أن يفسر به، وهو أن الإطلاقات الحقيقية لا تتقوم بشيء صفة سوى انحفاظ ذات المعنى، كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، بخلاف حسن الإطلاقات المجازية فإنه ليس بأمر دائمي أو غالبي. عناية بفرمائين. گفتیم که اینطور معنا کردیم، گفتیم که از شد خدمت شما در معانی حقیقیه هیچ قید و شرطی نیست، همیشه لفظ را میشه صحیحه در معانی حقیقی خودش به کار برد. همین که ذات معنای حقیقی وجود داشت کافیه که لفظ را در اون معنا به کار ببری، مثل همون اسد و حیوان مفترس. اما در معنای مجازی نه، تابع مقتضای مقامه. اگر مطابق مقتضای مقام هست میشود لفظ را در معنی مجازی به کار برد، اگر مقتضای مقام نبود نمیشه. مثلا مثل استعمال لفظ رجل در اسد در رجل شجاع، اگر مقام مقام مبالغه است، مقتضای مقام هست، مبالغه در شجاعت، بله ابن داره لفظ اسد به کار. اما اگر انسان در مقام مبالغه نباشه، هم تو خود به خودی، خود به خود میشه، خود به خود همه جا میشه لفظ اسد را در حیوان مفترس به کار برد، هیچ قید و بندی محدودیتی هم نداره، چون معنی حقیقی. اما استعمال لفظ در معنی مجازی به این گستردگی نیست، همه جا نمیشه، باید مطابق مقتضای مقام باشه. میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره، یعنی این از جمله این چیزاست، یعنی مثل این استعمال مجازی مثل این نکته ای حساب میشه، یه چیزی است بر اساس فصاحت و بلاغت که جزء فنون بلاغیه است، هم خود مجاز که تابع مقتضای مقامه، اگر مقام مقتضی نبود مستعجل و صحیح نیست استعمال. لطفات فرمودید. اما معنی حقیقی چطور؟ نه، او همیشه لفظ در معنی حقیقی قابل استعماله، هیچ شرط و قیدی نداره. این هم یک معنا برای عرض کنم به خدمتتون. بالاخره یک تفسیری شاید مرادشون از اعتراض این باشه، توجه فرمودید، چون که اونا توی علایق مصححه، شرایط علاقه مصححه متعرض مقتضای مقام نشدن. حالا خودمون بردیم قاطیش کردیم و اضافهش کردیم و درستش کردیم، خب میشه اونا ایراد جدیدی میشه، اما مقتضای مقام به این شکل که ما بیان کردیم اون جز شرایط علاقه مصححه نیست، ذکر نشده. یعنی مثلا در علاقه مصحح، حالا مثال براتون بزنم که چه گفتن. مثلا فرض کنید در علاقه کل و جز، لفظ موضوع برای جز استعمالش در کل، خب یکی از علاق، علاقه چی؟ جزئیت و کلیت، از علاق نوع العلاقه اینه، ولی گفتن کافی نیست. خب شرط برای ذکر کردن، شرط چیه؟ که باید اون جز جز رکین باشه، یه جزء مهمی باشه. مثلا ما این که بگید که رأی تو اصبعا و اراده بکنید آدمی را، نه نمیشه. اما میگید اعتق رقبتا و اراده میکنید کل آدم را، چون رقبه مهمه دیگه، اگر رقبه نباشه دیگه آدمی هست؟ نه. اما آدم خیلی من دیدم که انگشتش رو قطع شده، پس بنابراین باید روکن رکین باشه، جز رکین باشه. ثانیاً باید مما از انتفا انتفل کل باشه، گفتن اینجور هر جز این نمیشه، باید اینطور باشه که از انتفا انتفل کل. خب و امثاله هر جا خودشون ذکر کردن شرایط را، این رعایت مقتضای مقام و این وقت که در مباحث معانی بیان هست در فرون بلاغت، نه اینا را ذکر نکردن. این بحثم راجع به این تنبیهان. هل المرجع عند الشك في مراد المتكلم أصالة الحقيقة تعبدا أو أصالة الظهور عرفا؟ با این رفتیم سر یه بحث دیگه، اون تمام شد. نه بحث ما اونجا در حقیقت و مجاز بود و علائم حقیقت خوندیم، علائم مجاز خوندیم. حالا بالمناسبه یه بحثی اینجا مطرح شده که ظاهرا صاحب کفایه هم مطرح کرده، و اون این است که ببینیم وقتی که ما شک کردیم نمیدونیم آیا مراد متکلم، مثلا متکلم یه لفظ اصلی گفته، ما شک داریم نمیدونیم آیا در مقام حقیقت بود که مراد معنی حقیقیه یا مراد معنی مجازیه، رجل شجاع، شک کردیم، هر دوش محتمله. اون وقت چه میگن؟ خب میگن رجوع میکنیم به اصالت الحقیقه، شک کردیم اصالت الحقیقه جاری میکنیم و میگیم مراد معنای حقیقیه. حالا چه اسد حیوان مفترس یا رجال شجاع یا چیزای دیگه، توجه فرمودید. مثلا اگر گفت اعتنی رقبتا، ما احتمال میدیم در معنی حقیقی استعمال شده، یعنی ما بریم بازار یه گردنی بخریم، گردن گوسفندی براش بیاریم، امروز رو کیفش کشیده آبگوش گردن گوسفند بخوره، ولی آزا گفته اعتنی رقبتا، محتمل است؟ میشه معنی حقیقی؟ محتمل هم است که رقبه را در کل آدم بکارد، اعتنی رقبتا یعنی آدمی رو بردار بیار کلش را که رقبه را در اون بکار برده، اینم محتمل. پس معلوم نیست آیا اراده کرد معنی حقیقی را یا معنای مجازی را. اینجا گفتن چیه؟ جای اصالت الحقیقه است، و اصالت الحقیقه جاری میکنیم و میگیم مرادش معنی حقیقیه، معنی حقیقیه یعنی باید بریم بازار یه گردن گوسفندی بخریم براش بیاریم. نمیشه خواهی سر آدمی ببریم گردن آدمی براش بیاریم، پس گردن گوسفندی براش میاریم. توجه فرمون. نه اجازه فرمایید. حالا این حرف قدماست، یعنی این چیزیست که قبلا گفته شده تا صاحب قوانین همینجور گفتن و قبلیا، اما بعد حالا عرض میکنیم. اما گاهی از اوقات عنایت بکنید، گاهی از اوقات ظهور عرفی ما داریم، ظهور عرفی داریم که در اثر کثرت استعمال یا هر چیزی معنای ظهور پیدا میکنه، یعنی به ذهن متبادر میشه، معنای حقیقی میره تو زاویه، استعمال درش کم میشه. مثلا مثل چه؟ جئنی به جواد، جواد، جواد معنی حقیقی اولیاش یعنی صاحب الجود، اما الان خیلی استعمال میشه جواد در چه؟ در اسب، اسب، فرس. حالا این گفت که جئنی به جواد، خب حالا آیا اراده کرده اون جواد یعنی آدم با جودسا که معنی حقیقی اولیه، یا این که بعداً ظهور پیدا کرد در اسب الفرس؟ یا هو اراده المتکلم، کدوم اراده کرده نمیدونیم. اینجا اصالت الظهور حاکم میشه یا اصالت الحقیقه؟ اصالت الحقیقه میگم معنی اولی آدم با جود بخشش، چون اون معنی حقیقی. خصوص فرس نه، اما اصالت الظهور چه میگه؟ میگه اصل، چون که دیگه ظهور پیدا کرد لکثرت الاستعمال در این دومی. حالا کدوم جاری میشه؟ خب اینا تعارض میکنن با هم دیگه، عند التعارض کدوم حاکم میشه؟ اصالت الظهور. حالا ما قائلیم به اصالت الظهور یعنی چه؟ یعنی میگوییم که کلام حجت است در ظهور عرفیش، بهش میگن ظهور عرفی، در هر چیزی که بالفعل ظهور داره عند العرف اون، نه اصالت الحقیقه تعبدن. لو اگر که اینا نتیجه شون دو چیز بود، اصالت الحقیقه یه چیزه، اصالت الظهور یه چیز دیگه، کدوم محکمه؟ اصالت الظهور عرفن، هر معنایی که الان ظهور عرفی درش داره با اصالت الظهور اونو میگیریم، نمیگیم چون در اصل لغت وضع شد برای فلان فلان معنا اونو باید بگیریم، نه حملش بر اون نمی کنیم. نه خواهی اینا عبارت اون اخراس، حالا همینی که دارم این عبارتی که عرض میکنم، نه نه کار نداریم. خب اون یه شرح دیگه است، اون از یه زاویه دیگه است. الحق الثانی، هل المرجع عند الشک فی مراد المتکلم اصالت ال... ایش میگن اصالت الحقیقه تعبد، یعنی بعضی از قدما تا زمان صاحب قوانین قائل بودن به اصالت الحقیقه تعبدن، یعنی ولو ظهور عرفی نداشته باشه، هر چی که واضع لغت اول وضع کرده اون مهمه. اینه بهش میگن اصالت الحقیقه تعبدن، تعبدن یعنی ولو خلاف ظهور عرفی، اونا اونو مقدم میکردن اینطور، ولی بعد دیگه متأخر میفهمن نه این اشتباهه، ظهور عرفی مقدمه، فلهذا باید چیکار کنیم؟ اهم بکنیم بر اصالت الظهور. خیلی موارد داریم، مثلا فرض فرمایید که در باب وضو داریم که دقت بفرمایید، در باب وضو می فرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. علی وامسحوا برؤوسكم یعنی چه؟ یعنی کل سرتون رو مسح بکنید، یا اینکه یه مسحی مقداری روی سر هم کافیه در یه جزی ازش. اگر رأس را اصالت الحقیقه تعبدی بگیم خب کل سر باید باشه، چون رأس به معنی چی؟ معنی جزش که نیست، به معنی کلشه. هاکذا از این قبیل موارد. و ارجلکم الی الکعبه، و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم. حالا تمام روی پا رو اول تا تمام جوان کلش باید مسح کرد، یا اینکه اگر روی مقدارش مسح بکنیم کافیه؟ یعنی مثلا به اندازه عرض یک اصبع مسح میکنید الا الکعبین و کافیه. پس اینا چیه؟ اینا چی شد؟ چطوری شد؟ اصالت الظهور شد که ما دیگه کاری به اصالت حق تعبدی نداریم. خیلی موارد اینجوری داریم. بله، خب این ظهوری است از بای، بله، که امام باقر فرمود لمکان البا. خب این لمکان البا یعنی ظهور البا. خب این با باید ظهورش بفهمیم. بله، اصالت ظهور میشه دیگه. ما نقول هل واضع، هل الواضع ودعوه لهذا؟ لا، وانما هو ظاهر فيه عرفان. فكل ما كان اللفظ، كل ما كان اللفظ ظاهرا فيه عرفان فهو حجة في أسالة الظهور. معنى شينه يعني حجة القدر. ما نميرم دنبال وضع که ببینیم از روز اول وضع واضح چه بوده. آره، خیلی وقتا معنی اولی، معنی حقیقی مهجور میشه، منزوی میشه، یه معنای دیگری ظاهر عرفی میشه. حالا بر کدوم باید حمل بکنیم؟ بر این ظاهر عرفی. صلی الله علی محمد و آله.